بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که مقدمتاً یه نکته‌ای به عرضتون برسانم، با اون این است که بلا ریب هیچ مجتمعی و جامعه‌ای بدون حکومت نمیتواند زندگی عادی خودش را ادامه بده. این اصل مسلمیه. حتی در عرض کنم جنگل‌های آمازون که یک برهه از زمان، حالا البته که بشریت الان خیلی ترقی کرده، که مردم وحشی در آنجا زندگی می کردن که حتی آدم خوری کارش عادیشون بود، یا در مثلا مناطق شمالی خیلی سرسیر اسکیموها یا بعض از نقاط دور افتاده صحراهای افریقا، بالاخره یک جمعیتی که جمع می شدن خواه ناخواه یه حکومتی ولو حکومت خانبازی در رأس بود که یک قوانین ولو جاهلانه و وحشیانه برای جامعه خودشون ترتیب می دادن تا در اجتماع این قانون به اصطلاح حاکم بشه و مردم بتوانن به زندگی عادی خودشون ادامه بدن. پر واضح هست که چون غرض از خلقت بشر هم عبارت است از معرفت الله و تقرب به ساعت حق متعال، در این جامعه بشری که نه تجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، که از اول بر ملائکه روشن بود، این بشری که با این خصلت‌های کذا آفریده میشه، ناچار لازم است که یک قوانینی برای اداره جامعه بشریت باشه تا بتوانند در ظل اون قوانین مردم با این طبیعت‌های متفاوت و مختلفی که درشون موجوده بتوانند در ظل قانون زندگی خودشون را ادامه بدن، به خصوص زندگی که بر اساس جهانبینی توحیدی تدوین شده. خداوند متعال این جهان آفرینش را عبث نیافریده، ما خلقنا السماوات والارض الا بالحق لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، نه ما باللهو جهان را نیافریدیم بلکه بر اساس حق آفریدیم. خب این خلقت بشر را خدایی که خودش میدانه چگونه این بشر را آفریده، ناچار برای غرض و هدف مهمی که خدا در خلقت بشر داشته، باید یک قوانین و حکومتی در جوامع بشری ثابت باشه تا بتوانند بشریت در ظل اون قوانین عادی و آرامش زندگی کنند، به خصوص که هدف از خلقت ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، هدف از خلقت نزد خدای متعال معرفت الله و عبادت الله و تقرب الی ذات الله و سرانجام زندگی سعادتمند جاودانه بعد از مرگ. این ناخواه ناخواه مستلزم تشکیل حکومتی است به نام حکومت دینی که بر اساس جهانبینی توحیدی تدوین شده. این یک اصل قطعی و مسلمی است. حتی آنانی که جهانبینی توحیدی را نمیپذیرند، آنها نیز یقین دارند که جامعه نیاز به یک حکومتی داره تا مردم در ظل اون حکومت آرامش داشته باشند و به زندگی روزمره خودشون ادامه بدن. پس یکی از اهم اموری که قطعاً در جوامع لازم است تشکیل دادن حکومت، و این موضوع با هدف خلقت در جهان بینی توحیدی به مراتب ضروری تر و لازم تر احساس میشه. در آن جمله معروف امیر المؤمنین هم الا و ان لکل قوم امام یهتدی به و یقتدی به نور علمه، بعد فرمود که لابد لکل قوم من امام بر او فاجر. حتی بالاخره جامعه بدون امام و بدون تشکیل حکومت شدنی نیست. خب تا اینجا این مقدمه روشنه. ای بابا بعد از این مقدمه برشید و ثبوت این که مسلمن یکی از اصول قطعی وجود حکومته، حالا برگردیم ببینیم که آیا حکومت را در عصر خود ائمه چه بوده، بعد از ائمه چطوره. خب همونطوری که درود به عرض رسوندم، اساساً جهان را و زمین را خدای متعال در اختیار انبیاش قرار داد. آدم اول بشر را در زمین فرستاد، انا جعلناک فی الارض خلیفه. خلیفت الله در کره زمین آدم اول بشر، برای او این جهان را و این زمین را با اون امکانات عجیب و غریب نیازمند به ادامه حیات آفرید، در اختیار آدم ابوالبشر قرار داد. روایات حتما انشاءالله مجال کردید، بخصوص روایات انفال را از اول تا به آخر این چهار بابی که صاحب وسائل در اموال انفال مرتب کرده مطالعه بفرمایید. خب جهان خلقت و این زمین آفریده شده در اختیار آدم ابوالبشر صفی الله قرار داده شده و پس از او در اختیار انبیاء الهی و بعد هم اوصیاء انبیاء قرار داده شده. طبعا بر اساس جهان بینی توحیدی باید هم همین طور باشه. خب. لذا این که در بعضی از روایات انفال هم وارد شده که تمام زمین ملک ماست، درسته. خدا این زمین را با همه امکاناتش آفرید و بعد بشر را آدم را از آنجا بهشت نزول داد به این زمین و گفت ما تو را خلیفه خود در کره زمین قرار دادیم و بعد سخر لکم الملک و الملکوت و همه سماوات و زمین را در اختیار شما برای استمرار حیات قرار دادی. این منافات بد نداره با اینکه فرق دیگر هم مالک بشن. ملاحظه بفرمایید الان در کشور ما یه دستی مالک مغازه ها هستن، یه دستی هم میرن متصرفند و به حق متصرفند در ملک غیر، یه دسته هم سرقفله میدن به مغازه ها و در این مغازه ها دارای حقوقی میشن. مانع این نداره که همه جهان خلقت برای بیابن رسول خدا قرار، همه جهان زمین برای رسول خدا قرار داده شده، بلکه طبق اون روایت معتبری که شیعه و سنی نقل کردن لولاک لما خلقت الافلاک، این درسته، همه عالم را خدای متعال برای انبیاء عظام خودش و عباد صالح خودش آفریده. وقتی که امام صادق به راوی میگه آقا همه اون، امام باقر میگه تمام اون چه که هست مال ماست، درسته، چون وصی به حق بهترین خلق خدا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله هست، پس بنابراین تمام در اختیار اوست. اما منافاتی نداره. من احیا ارضاً فهی له، مدتی که کسی زمینی را احیا کرده و در او ایجاد نهر کرده، ایجاد مثلا مواضع احیا زمین کرده، در اختیار او قرار داده میشه و او بر دیگران مقدم میشه، چون فرمودن هر کسی که زمینی را احیا کنه مال اوست. ولی همونطوری که اگر سرقفلی کسی مغازه داد، او در این مغازه حق تصرف داره. حالا گاهی میان افراد به حق یک بخشی از زمین را احیا می کنند، قهرن ائمه دین هم برای اونها حق قائل میشن. منافاتی نداره که ملکیت اصلی برای امام باشه، اما حالا کسی که احیا کرده زمین را و در او از کنم که ایجاد از کنم حیات کرده، مدتی که در او هست صاحب اختیار و صاحب حق باشه. ائمه دین هم این حق را تصویب کردند و پذیرفتند، حتی برای یهود و نصارا. اینها هم اگر زمین را احیا کردند، بله صاحب حقند و کسی نمیتوانه آنها را بدون علت از زمین خودشون اخراج کنه، بلکه اگر میخوایی باید حقش را بخری. حتی خود امام هم اگر میخواد در این زمین تصرف کنه، باید از ذی حق حقش را بخره یا به هر طور مصلحت میدانه، تا اینکه دو مرتبه حق او زائل بشه و ملکیت اعتباری هم برای حتی امام تحقق پیدا کنه، یا خود امام هم علاوه بر اون حبلیت ملکیت الهی، خودش باز مثل امیر المؤمنین با احیا کردن زمین و قنوات صاحب ملکیت اعتباری بشه، همونطوری که یهود و نصارا و مشرکین با احیاء زمین صاحب حق موقت در زمین بشن. اینم بحثی درش نیست. پس نگید که چگونه باز ممکنه که بگیم دیگران سلب همه حق حیات ازشون بشه. خیر، اسلام برای سایر امم حق قرار داده، در عرف هم هست. ما میبینیم بعضی ها ولو مالک زمینن یا مالک مغازه ان، اما دیگران در همین مغازه دارای حق میشوند. خب حالا با توجه به این دو مقدمه، یک، لزوم حکومت در هر جامعه از جوامع بشری، دو، ثبوت ملکیت اصلی الهی برای ائمه دین کل زمین و در کنارش ثبوت حق برای کسانی که زمین را احیا کرده اند، و حالا یا احیاء بالعماره یا احیاء بالزراعه یا احیاء به اجراء انهار و غیر ذالک. خب حالا با توجه به این دو مقدمه، میگیم عده‌ای از امور را خداوند متعال برای حکومت دینی قرار داده و نام درسته. بله، چون اونها حتما اصولی را که باید رعایت کنن نکردن و الا از کنن در مقام ستیز با اولیاء الله هستن. اونایی که در مقام ستیز با اولیاء هستن، برای اونها دیگه حقی قرار داده نمیشه، مثل کسی که در زمینی رفته قصبا احیا کرده. خب میگیم زمینی که به قصب احیا کردی تو که نه، اما غیر اونم مثل اون و الا مسلمه که پیغمبر اکرمم گاهی احساس کنم از قی یهود و نصارا زمین را اجاره میکردن یا میخریدن. اینطور نبوده که در بسور کلی بیم بگیم که هیچ کسی صاحب حق نبوده. بله، اون حق والای الهی در اختیار اونهاست، اما این حقوق موقت برای بشریت قرار داده شده برای اینکه زمین را معمور کنند و نگه دارند و حق حیات ازشون سلب نشده. خب با توجه به این دو عرض، حالا برگردیم به این که در زمان، پس درسته، خداوند متعال برای ادامه دولت حق به حکومت حق که نیاز به ابزار اقتصادی داره، اموری را قرار داده. انفال برای همینه که بتواند کسی که متکفل حکومته بتوانه در زمین حکومت کنه، حکومت بدون صلاح و بدون به اصطلاح اعوان نشدنیه. پس این اعوان خرج دارن، حقوق دارن، مستمری دارن، باید یک وسیله فراهم بشه و انفال و همچنین خمس برای اداره جامعه هست که در اختیار امام فی خدای متعال در مرتبه اول که حکومت مرای خداست و خدا این حکومت را به رسولش داده. برای حکومت بر جامعه باید رسول مثلا ابزار اقتصادی داشته باشه. بعد این حکومت به امام رسیده، امام هم باید دارای این ابزار اقتصادی باشه که این ابزار اقتصادی انفال هستند و خمسند، بلکه زکات هم همون طوری که قبلا خوندیم که بخشی از زکات در اختیار اوست برای مؤلفت قلوبهم، برای عاملین و غیر ذلک. خب حالا با توجه به این عرائض صحبت اینه، دیروز باید به عرضم رسوندم که منافاتی نیست همونطوری که در روایات هست، چون حکومت حقی اصلی برای مستفین از عباد الله که انبیا و اوصیاء انبیا باشه. حالا اگر قاسبینی آمدند و حکومت را به دست گرفتند، ائمه سلب نکردند حق خودشون را از وسائل اقتصادی مثل انفال و خمس. معناش اینه که ولو ما حکومت ظاهری در اختیارمون نیست، اما ابزار اقتصادی حکومت ملک ماست و باید در اختیار ما قرار بگیره. همونطوری که دیدیم امام صادق، امام باقر، ائمه دیگر، موسی بن جعفر وقتی به هارون خواست فدک را بگه من رد میکنم، حضرت حدود فدک را تقریبا تمام ممالک اسلامی معین کرد. هارون گفت پس یعنی میشه چی برای ما مون؟ معنیش اینه که تمام اون چه که ابزار حکومت و وسائل از کنن جامعه حکومت اسلامی است، باید در اختیار امام معصوم قرار بگیره. حالا حکومت جائری آمده به قصد کرده، این نه معناش این است که ائمه دین از حقشون گذشته اند. مثل قاصبی که میاد خانه شما نعوذ بالله قصد میکنه، بعد میره میفروشه با این پول قصبی مثلا مایحتاج خودش را تأمین میکنه، من جمله برای نوچه های خودش حقوق میده، اما این منافات نداره که اصل ملک برای شما باشه و هر وقت هم که ممکن باشه باید به شما که صاحب حقی برگرده. پس ائمه اگر گفتن انفال مال ماست و مال خدا و رسول و بعد مال ماست، یا خمس مال ماست، درسته، مال اونهاست، باید در هر فرصتی که شد به صاحب اصلیش که ائمه دین است برگرده. اینم مسئله است که من در تلال مباحث در درس گذشته ها و امروز روشن شد. خب حالا تا اینها روشن آمدیم به عصر غیبت و فقیه. بر اساس اون چه که عرض کردم در نکته اول درس امروز، بالاخره حکومت باید در جامعه تشکیل بشه و باید بمانه تا مردم در ظل حکومت زندگی کنن. بهتر از همه حکومت دینی است. این حکومت دینی در هر وقتی که ممکن باشه باید تشکیل بشه. پس از ولو بر فرض چنین حقی به فقیه داده نشود، ولی به عنوان اینکه اصل حکومت یک امر ضروری است و فوضا و بی حکومتی جنایت آفرین، اختلال نظام برخلاف عقله، پس بنابراین تشکیل حکومت لااقل یکی از امور حسبیه است. چطور شد که حفظ بچه یتیم از امور حسبیه باشه؟ چطور شد که مال بلا متولی از امور حسبیه باشه؟ آیا تشکیل دادن حکومت و مردم را در ظل حکومت قرار آزامش دادن تا عبادت خدا را کنن؟ ولقد کرب نافذ زبور من بعد ذکر ان الارض یرسها عباد یسالهون، یا در همین توسل روز جمعه به مولا ولی اصل می خوانیم که خداوند متعال فرموده است که از کنن که ما زمین را در اختیار مستضعفین یه روزی قرار خواهیم داد. وقت پس چطور میشه که بیایم بگیم حکومت تشکیل دادن به حفظ نظام جامعه را از فوضا کردن این جزء امور حسبیه نباشه؟ قطعا مسلما حکومت تشکیل دادن به فرض که ما ولایت فقیه را منکر باشیم، به فرض که بگیم چنین مقامی برای فقیه نیست، عقل و ثبوت امور حسبیه اثبات میکنه که باید حکومت تشکیل بشه. ای چه بهتر که فقیه جامع الشرائطی در رأس قرار بگیره و بتوانه حکومت را حکومت دینی تشکیل بده، تا اینکه از کنم که مصداق اون آیات شریفه‌ای که خدا وعده داده انجام بپذیره. پس ما می توانیم از راه امور حسبیه هم اثبات کنیم که تشکیل حکومت دینی با فرض امکان لازم و واجبه. درست؟ آفرین. بسیار خوب. ببینید از کنیم که فقها ما، خوب خدا رحمت کنیم، ما مینم من در کتاب در مقنعه شیخ مفید رضوان الله علیه، اون زمانی که کنگره برای ایشون در قم تشکیل دادن، من مقنعه شیخ مفیدی که مراجعه کردن دیدم ایشون چقدر تأکید میکنه، میگه اگر فقیهی در یک نقطه قیام کرد برای تشکیل حکومت، واجبه بر مردم کمکش کنن تا حکومت دینی تشکیل بشه. نه نه، از باب امور حسبیه از کنم حضرت که بنابراین پس این از امور حسبیه هم هست. حالا با توجه به این آیا ببینیم ولایت فقیه ثابته، بعد بگیم این از راه امور حسبیه بلا ریب نمیتوان درش خلل کرد که باید یکی شما ندیدی دلیل بر اینکه نگفتن؟ بله، میگم شیخ مفید که رأس فقهای ما بوده گفته در ببینید در بعضی از اوقات این شده که در طول این مدت فقهای ما همیشه بیچاره ها منعزل بودن از امور، در نتیجه اصلا دو این باده هم نیامدن، و الا زمان شاه عباس خود شاه طهماسب از کنه که حکومت رو به مرحوم کرکی واگذار کرد، کرکی گفت نه باشه در اختیار خودت، منتظر ما نظارت داشته باشیم. زمان فتح علی شاه همین رو از میرزای قمی خواستن، میرزای قمی اجازه منتظر نداد که اون داستان از کنه که پیوغلی اون وزیر چیز معروفه. بنابراین نه این بمکن بود، منتظر خواه ها که انده معیوس بودن در طول تاریخ، اصلا دیگه نیامدن دنبال این بس فقهای بعد، و الا چرا باز اتفاقا هست در شیخ از کنم که شیخ دهاغانی بهش میگفتن در مجلس، مرد نازنینی بود ایشون، وقتی میفرمود به این که از کنم یک نفری از صاحب جواهر از فضلای نجف بعد از اینکه مدتی در صاحب جواهر میامد تقاضای اجازه اجتهاد از صاحب جواهر کرد. اون وقتی کسی که مجتهد بود میرفت در یه نقطه مستقر میشد، اجرای حکومت اسلامی میکرد کاملا در اون زمان. ایشان تقاضای اجازه کرد، صاحب جواهر تردید کرد، تعلل کرد، ای این مر و اون مر این حرفا. خوب گاهگاهی هم همینطور رو برهم آیت الله شاریدن میگوه که مرقای کوهستانی وقتی خواست از میرزا اجازه اجتهاد بگیره، آقای میرزا اینانی به من گفت که بابا اینه امتحانش کن ببین که واقعا هست مشتی تا من بهش اجازه اشتهاد بدم یا نه. خب مرحوم آقای شاکری هم خیلی آدم شکاکی بود، تا آخر میگفت ما نتونستیم بالاخره شهادت بدیم که ایشون مشتهده یا نه. گفتن در مان سا جوارم اصرار داشت ببین که مثلا شک داشت و بالاخره افرادی را انداخت واسطه تا بالاخره صاحب جواهر وادار شد بیشون اجازه اجتهاد داد. این مال اطراف کروان هم بود، اجازه اجتهاد صاحب جواهر را گرفت، آمد در همون منطقه خودشون شروع کرد اجرای حکومت اسلامی کردن، اجرا حدود کردن، قصاص کردن، برنامه های نمیدونم تازیانه زدن فلان، همون برنامه های اسلامی و حدود اسلامی. خیر، یک روزی از روزها را یک امامزاده در همون نزدیک ها بوده، ریده میره اونجا، در امامزاده هیچ که نبوده، مشغول زیارت که میشه، یه مرتبه یک کسی ظاهر شد، گفت که ای شیخ، از اون بنده صالح خدا اجازه اجتهاد گرفتی در صورت مجتهد نبودی و شروع کردی به اجراء حقوق اسلامی، وای به حال تو. اینو گفت و غایب شد. شیخ بنده خدا افتاد گریه ناله، چه غلطی کردیم، یک عمر رفتیم نجف تحصیل کردیم، تقرب امیر المؤمنین، این چه کاری بود؟ اینم سرانجام شروع کرد گریه و ناله و توبه، تا 40 روز هی میرفت در آن امامزاده متوسل میشد و گریه و ناله. بعد از روز 40 یه مرتبه دید که همون شخص ظاهر شد، گفت اگر رفتی از تمام اونهایی که برشون اجرای حدود الهی را کردی، رضایت طلبیدی و اونها را ازشون از خودت راضی کردی، امید از خدا از گناهت بگذره. بنابراین زود ادعای اجتهاد نکنید آقایون. خب حالا بنابراین اینطوری بحث در اینه که آیا ائمه دین همچنین ولایتی و حق حکومتی به فقیه دادن ام لا. خب اینجا فقهای ما میدونه که شدیداً اختلاف نظر دارن. مرحوم امام در نجف هم این داد سخن را داد، ولی ادله ای که ایشون تمسک میکرد که من دیشب از اول تا به آخر از کنه ابواب قضا را به دقت نگاه کردم، کلیه ابواب خمس را هم نگاه کردم، یک دلیل قانع کننده بر این که ائمه دین مقام از کنم حکومت را و ولایت را به فقیه داده باشن نیست، جز همون حدیثی معروفی که امام خمینی به او تمسک میکرد، رحم الله خلفائی، قیل یا رسول الله و من خلفائی، قال اونایی که یعتون بعدی و یرمون حدیثی الاخر. اون روایت هم کاملا روشنه که در مقام بیان حکومت نسبت به افتاء که گیر کردن آقا ما چکا کنیم، عرض کنم موضوع که اگر شما در دست نبودی یا پیغمبر دعا میکرد، علمایی که بعد میان احکام خدا را در بین مردم منتشر میکنن، این خلیفه در مقام بیان احکام الله، نه خلیفه به معنای تشکیل دادن حکومت اسلامیه. بنابراین از باب روایات ما یه روایتی را در سراسر پیدا نکردیم که یک مقامی را برای فقیه قائل شده باشند، جد دو مقام، یک مقام افتا که کاملا روشنه که مرحوم آیت الله بروجردی هم در همین جلد اول از کنان جامع الاحادیث روایاتش رو آورده، دو هم مقام قضا که مقبوله عمر ابن حنظله و روایت ابی خدیجه، این دوتا مسلمه. امور حسبیه هم که مسلم شد اما نه از باب روایاتی که مقامی برای فقیه اونطور قائل شده باشند، بلکه از باب امور حسبیه که مسلمن در درجه اول امور حسبیه متکفل برای او باید فقیه باشه، حتی اگرم نشد عدول مؤمنین که گفتند. درست. بنابراین حالا ما آمدیم، پس فقیه در عصر غیبت مسلمن حق تشکیل دادن حکومت را داره، اما ما یه روایت هم باز پیدا نکردیم که بیاد شما خونستونه بدید به فقیه، یا این که نمیدونم از کنم حضورتون که اون چی اسمش انفار را بدیم به فقها. ما متاسفانه در تفتیش مفصلی که من کردم در روایت نگفته به اینها در عصر غیبت به فقها داده بشه، اما حالا اون چی که مسلم شد فضلای عزیز او اینه که از راه امور حسبیه بگیم مسلمن میتوانه فقیه تشکیل حکومت اسلامی بده و ابزار اقتصادی را به دست بگیره. حالا اگر تشکیل نداد تا چقدر میتوانه در این ابزار اقتصادی تصرف کنه؟ باقی شما هم تفتیش کنید، چی دستتون آمد ما هم تفتیش میکنیم تا به آقای شبهر